أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، سرمدا بإطلاقه، متجليا مرايا وأفاقه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تشكرون. هدیه محضر با برکت بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحثمون راجع به فلسفه عبادت ها بود از نظر قرآن و عرض کردیم یکی از عبادت ها نماز هست و در رابطه با فلسفه نماز بحثایی رو تقدیم محضرتون کردیم. دومین عبادتی که در کنار فریضه عظیمه نماز مطرح شده مسئله زکات هست که اون هم از بزرگترین فرائض و واجبات دینی ما هست. معمولاً هر کجا که از نماز بحثی به میان آمده است در کنارش هم مسئله زکات مطرح شده، برای اینکه معلوم باشه اسلام تنها توجهش به عبادت‌های بدنی نیست، عبادت‌های مالی هم مطرحه. اسلام تنها نه رو معنویات تکیه داره بلکه روی مسائل مادی هم اسلام نظر داره. برای اینکه معلوم بشه که فرائضی که در اسلام هست فرائض تنها فردی نیست، برای اینکه انسانها را تک تک بسازه، نه ناظر به مسائل اجتماعی هم هست. برای این زکات را در کنار نماز قرار داده. البته باید کلمه زکات رو معنا کنیم، اقسام زکات را از دیدگاه قرآن بیان کنیم تا اینکه انشاءالله فلسفه زکات را اونطوری که در قرآن ذکر شده به سمعتون برسیم. زکات به معنای پاکسازی است، منتها انواع و اقسام مختلفی داره. یک زکات هست زکات ماله. یک نوع زکات هست زکات بدنه، یک نوع زکات هست زکات نفسه. اینا رو یه مقداری توضیح بدم تا به مقصد برسیم. و اما زکات مال، این است که تو رساله ها هم نوشتن و نه قسم از اموال هست که اینها متعلق زکات هست، یعنی اینا باید که اضافاتش پاکسازی بشه. اینها معروف است به غلات اربعه و انعام ثلاثه و نقدین، یعنی غلات اربعه منظورشون گندم و جو و مویز و خرماست. اینا معروف است به غلات اربعه. اینا متعلق زکاته، یعنی اضافاتی داره، باید این اضافاتش رو به فقرا و مستمندان رد کنند. که مثال میزنن مثل هرس کردن درخت مو هست. میدونید که درخت مو رو میگم تاج، و اونجایی که باغ انگور باشد بهش میگن تاجستان. اگر کسی دلش میخواد که این درختاش رشد کنه و بهترین میوه رو بده و از آفتها به دور باشه، باید که درختا رو هرس کنن، یعنی شاخهای اضافیش رو ببرن. اگر هرس نکنن رشد درخت متوقف میشه و به خوبی بار نمیده. یه مقداری شاخهاشو که هرس کردن بریدن، بقیه شاخه های نو میده و میوه های بسیار مطلوب میده، و این کار ضرورت داره از نظر یک باغبان که اگر هرس نکنه به این درخت ظلم کرده، درخت رو نابود کرده. میگن زکات مال هم همینجوره، که حالا روایاتش رو بعدن خواهیم خوند، که اگر زکات مال را بدهند مال رشد میکنه، که تعبیر جالب قرآن در این زمینه اینه. میفرماید که فرق است بین ربا و بین صدقات. مردم وقتی ربا میگیرند و وقتی صدقه میدن، وقتی ربا میگیرن فکر میکنن مالشون زیاد شده، وقتی صدقه میدن فکر میکنن برای اینکه مالشون کاسته شده. قرآن میفرماد نه، اینجوری نی، قضیه کاملا به عکسه، که خدا در مورد ربا میفرماد ما موقعی که انسان ها ربا میگیرن مالشون رو کم میکنیم، ولی وقتی صدقه میدن مالشون رشد پیدا میکنه. یمحق الله الربا و یرب صدقات. درست به عکس اونچه که مردم تصور دارن اینجوریست. خدا ربا را که قرض میده مبلغ زیادتری پس میگیره، اینو نابودش میکنه، یعنی میذاره اینا کاملا جمع میشه یک جا اینها را از بین میبره. اما صدقات یربی، صدقات خدا رشدش میده، وقتی که هم رشد اخروی داره هم رشد مادی. رشد مادی خدا قول میده می‌فرماد که کسی که حسنه ای رو در راه خدا میده 10 برابر خدا جزا بهش میده. از نظر مادی من جا ابل حسنه فلهو عشر و امثالا، و از نظر معنوی اونم همینجوره، یعنی رشد معنوی پیدا میکنه. وقتی کسی صدقه میده خدا برکت به مالش میده، رشد پیدا میکنه. در از این یه نوع زکاته، یه نوع پاکسازیست. مثل این که اموال آلوده است، باید این آلودگی ها رو برطرف کرد، یه مقداری از اینا رو در راه خدا انفاق کرد تا رشد بکنه. اینا غلات اربعه، انعام ثلاثه، یعنی گوسفند و گاو و شتر با اون شرایط خاصی که داره، اینا رو باید زکاتش بدن و در رساله ها کاملا ضوابطش رو نقل کرده. یکی هم نقدین، طلا و نقره. البته نه طلا و نقره زینتی، اونهایی که مسکوکه به صورت سکه هست، چه طلا باشه چه نقره، به یه اندازه معینی که رسید باید زکاتش رو پرداخت کنن. اینا 9 چیزه، یه 4 تا، یه 3 تا، یه 2 تا که میگن اینا عرض کردم غلات اربعه، انعام ثلاثه، نقده. اینا زکات مال هست. البته زکات مال 2 جوره، بعضش واجبه مثل همین 9 چیز و بعضش مستحبه. مثلا اگر کسی که اسب داشته باشه، مستحب است که زکات اسبش هم بده. حالا چقدر باشه اونو مفصل تو رساله ها گفتن که اگه چند تا اسب داشته باشه چند تاشو باید بده. اونو مستحب. یه زکات الابدان داریم، زکات ابدان همون زکات فطره است که در هر سال بعد از ماه رمضان روز عید فطر بعد این زکات رو بپردازن، بدناشون رو بیمه کنن، اینم زکات الابدانه. سوم زکات نفسه که در قرآن می‌فرماند قد افلح من تزکا، یا در جای دیگه می‌فرماند قد افلح من زکا. رستگار کسانی هستند که تزکیه نفس می‌کنند، یعنی انسان روحش با رذایل اخلاقی آلوده میشه. مثل آدمی است که بخل داره، آدمی است حسد داره، آدمی است دارای نیروی غضب هست، امثال اینا. اینا آلودگی های اخلاقی است که انسان ها از این آلودگی ها خیلی ضرر می بینن. درست مثل بیماری های جسمی که انسان ها ازش خسارت های سنگین می بینن، این بیماری های اخلاقی و روانی هم همین ها رو داره. کیا موفق میشن؟ کسانی که بتونن اون رذایل اخلاقی رو از خودشون دور کنن، یعنی با نفسشون مبارزه کنن. وقتی دیدن که این نفسشون آلوده است به مسائل اخلاقی، تلاش کنن اینا رو از خودشون دور کنن، رستگار میشن. اما اگر همینطور این رذایل اخلاقی رسوب کنه توی مردم و در مقام علاجش بر نیان، جامعه رو به فساد میکشونه. و یکی از برنامه‌های بزرگ انبیا همین بود که قرآن میفرماد ما انبیا رو فرستادیم. در چند جا البته قرآن این مطلب مطرح شده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این پیغمبر اسلام را و انبیای دیگه را فرستادیم و یکی از برنامه‌هایی که به عهده اونها گذاشتیم این است که مردم را تزکیه کنند، یعنی درست مثل یه طبیبی که بیماری ها رو تشخیص میده و درمان میکنه، اینا بیان تو جامعه بیماری های اخلاقی جامعه رو بررسی کنن و درمان کنن و اینا رو بسازن تا آدم بشن. این تزکیه است که این کار رو پیغمبر اسلام انجام دادن. مردمی که قبل از بعثت بودن با مردمی که بعد از بعثت تحت تربیت پیغمبر قرار گرفتن، زمین تا آسمان با هم فرق داشتن. که یه نمونش قرآن بیان میکنه، میفرماد که شما مقایسه بکنید، وذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم و اصبحتم بنعمته اخوانا. قبل از اینکه پیغمبر اسلام بیاد مردم نسبت به هم دشمن بودن، کینه توزی میکردن و سخت با هم مبارزه میکردن، هر روز یه جنگی به راه میانداختن. پیغمبر اسلام اومد سرمایه گذاری کرد، فاصبحتم بنعمته اخوانا، مردم با هم برادر شدن، دوست شدن، روابط بسیار جالبی پیدا کردن. چرا؟ به خاطر تبلیغات رسول اکرم، رو اخلاق اثر گذاشتن انبیا و مردم رو ساختن. یه ابوذر غفاری رو پیغمبر روش کار میکنه، از یک چوپان یه آدمی بی نظیر مثل ابوذر میسازه. در باره ابوذر میفرماد که آسمان کبود سایه نینداخته است بر مردی راستوتر از ابوذر. ما ازلت الخزرا ولا اقلت القبرا الا ذی لهجه استق من ابیذر. عربی که اهل این حرفا نبود، اهل فضائل اخلاقی نبودن، پیغمبر روش کار بکنه تا اینکه بفرماید زیر این آسمون راستوتر از ابوذر نداریم، این زمین به دوش نگرفته راستگوتر از ابوذر. این تزکیه اخلاقی است که خیلی ارزش داره، انسان را از حیوانات جدا میکنه، کمالات انسان را اضافه میکنه، مقامات انسان را بالا میبرد. این مسائل اخلاقی، اینا اسمش تزکیه است که تو قرآن روی این مسئله خیلی تأکید شده و هم انبیا و هم ائمه و هم علمای بزرگ اینا کار میکردن، کتاب ها نوشتن، منبرا رفتن که این مسائل اخلاقی رو به پیغمبر تعلیم، به مردم تعلیم بدن و این مردم رو به اوج کمال خودشون برسونن. اینم زکات به اصطلاح اخلاقی است، تزکیه اخلاقی است که این دعایی که عرض کردم، قد افلح من زکاها، و از اون طرف عرض شود که قد افلح من تزکا، این تعبیرم داریم، رستگاری مال این انسان هاست. حالا اونی که عبادته، که عبادت یعنی اون چیزی که قصد قربت لازم داره، نمیگن عبادت، اون زکات ماله و همچنین زکات ابدان. خدا چرا دستور داده است ما این عبادت را انجام بدیم؟ یک فلسفه کلی داره، یه فلسفه شخصی. فلسفه کلی همون است که گفتیم لعلکم تشکرون، شکر این که خدا این نعمت ها را داده، این انوار رو داده، شکرش به این است که یه مقدارش هم انفاق بشه. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، که میگن شکر هر نعمتی این است که اون نعمت رو در مسیری که مورد رضای خداست به کار ببندیم. بنابراین شکر نعمت مال این است که میفرماد مما رزقناهم ينفقون. سه تا کلمه اینجا واقعا چهره نشون میده. یکی میفرماد مما، ما نمیگیم همه ی اموالتون رو بده، شما بیاد یه مقداریشو بده. مما رزقناهم، که این مما من ماست، من برای تبعیزه، یه مقداریشو بده، اونم از جیب خودتون ندی. مما رزقنا یعنی ما به شما دادیم، اگر ما این اموال در اختیار شما نگذاشته بودیم شما از کجا می بردید انفاق می کردی؟ مما رزقناهم ينفقون، بعضی از اموالتون رو انفاق کنی، که خود کلمه انفاق خیلی پرباره. یکی از این معانی انفاق خرج کردنه، بیرون دادنه، که عرب ها میگن، ادبای عرب میگن، میگن که موشای صحرایی تو بیابون خونه میسازن، منتها برای خونه هاشون چند تا در میذارن، هر دری یه اسمی داره، اون دری که ازش بیرون میرن بهش میگن نافقا. درهای دیگر هم برای این خونه هاشون میذارن، اما روشو میپوشونن که اگر احیانا یه روزی دشمن از یه راهی رخنه کرد، اینا بتونن اون دریچه ها رو باز کنند و پا به فرار بگذارن. این واقع نیست که از مالش کسی یه چیزی رو خارج کنه و خودش رو پاک بکنه. حالا انسان در اثر انفاق چجور پاک میشه؟ مالش که پاک میشه، حالا اینو بعد صحبتش میکنیم، اما خودش چجوری پاک میشه؟ فرماد خذ من اموالهم صدقتم تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم فان صلاتک سکن لهم. یکی از چیزهایی که اخلاق و نفس انسان را آلوده میکنه بخله. خب بعضیا خیلی به مال علاقه نشون میدن، حقشون هم هست، بالاخره قرآن میفرماد یحبون المال حبا جما، بشر یک علاقه مفرطی به مال داره. یا انه لحب الخیر لشدید، مخصوصا اگر زحمت کشیده باشه، کار کرده باشه، با عرق جبین و کد یمین اموالی رو به دست آورده، حالا بهش بخوان بگن انفاق کن، خیلی برش سخته، خیلی قدرت میخواد که بتونه این مال رو از خودش جدا کنه، حتی از جانش هم گاهی مار رو بیشتر دوست داره، به دلیل اینکه یه کارای خطرناکی میکنه که خطر جانی داره، برای اینکه یه مقداری بتونه اموالی رو به دست بیاره. خب خیلی براش مشکله. حالا اگر کسی بخل داشته باشه، بخل یه صفت رذیله است. چرا؟ برای اینکه اگر انسان‌هایی که غنیان بخل داشته باشند، فقرا بیچاره‌ها از بین میرن. امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن در نهج البلاغه، می‌فرمان قوام الدین و دنیا به اربعه، دین و دنیا رو چهار پایه محکم استواره، یکی از اینا نباشه فلج میشه، هم دنیا هم دین هر دو. یکی به غنی لا یبخل، یک پایه مهم دین و دنیای مردم رو دوش اغنیاست که این اغنیا نمایندگان خدا هستن. اموالی رو خدا بهشون میده، اینا باید یه مقدارش رو مصرف کنن، یه مقدارشن در راه خدا به امر خدا بیان انفاق بکنن. وقت کیا ازش بهره میبرن؟ قشرهای آسیب پذیر جامعه که من ورق زدم قرآن را و روایات رو دیدم که اسلام رو چه کسانی نظر دارد که سرمایه گذاری بشه، که اینا تمامشون قشرهای آسیب پذیر جامعه هستن. نه که از قرآن در آوردم، یکی کودکانند که اگر پدر و مادر بخل داشته باشند اینا نابود میشن. میباید که ایثارگرانه پدر و مادر هزینه های اینها رو تقبل کنند. مادر باید که از شیرش مزایقه نکنه، پدر از اموالش مزایقه نکنه. دوم جوانانی که هنوز تجربه ندارن، کار ندارن، تازه پاشون رو گذاشتن تو صحنه اجتماع، هنوز از نظر مالی بنیه‌ای پیدا نکردن، خب اینا رو باید که پدر تکفل بکنه تا اینکه خود خود رشد پیدا کنن، خودکفا بشن. سوم از اینها سالمندانی هن که قواشون تحلیل رفته، یه قدرت کار ندارن، یه گوشه افتادن، یه کسی باید از اینا پرستاری بکنه که اگر زن و بچهش او رو رهاش کردن هیچ کس سراغ اینا نمیره و اینا محروم میمونن تو جامعه. دیگه جاذبه که ندارن. حالا بچه ها برای پدر مادر جاذبه دارن، اما پدر مادر ها برای فرزند ها جاذبه ندارن. هم نیرو ندارن، هم قیافشون دیگه کم کم از دست میدن، هم دیگه توانایی کاری ندارن، هم دیگه از نظر مالی اون رشد ندارن. کم 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 زن و بچه و خیش و بیگانه ازش میبرن. این قابل ترحمه و اسلام بار اینا رو گذاشته است رو دوش مثلا فرزندانشون، یا بار فرزند رو دوش پدر گذاشته. اگه نبود وقت از بیت المال از زکات باید استفاده کنن. یکی زنان بیپناه که اسلام رو اینا بسیار نظر داره که اینا رو به چه کیفیت جامعه اسلامی ادارشون کنن. دیگری از اینها بیماران هستن. خوبی بنده خدایی کاسبه، یه درآمد جزئی داره، بیمار که میشه نمیتونه کار کنه و نمیتونه برای اون هزینه‌های بیماریشو تأمین بکنه، فلج میشه، میفته. خب این باید که از بیت المال ارتزاق بشه. دیگری از قشرهای آسیب پذیر جامعه کسانی هستند که ناقص العضوان، یا کورن، یا مثلا شلن، یا دست ندارن، از اینجور چیزا. بعضی هستن که اینها بدهکارند، مقروزند، درآمدی هم ندارن. اسلام بار اینا رو گذاشته رو دوش بیت المال، از مصرف زکات به اینا بدن تا اینکه تأمین بشن. دیگری کسانی هستن که اینها مستمندن، خرج و دخلشون به هم نمیخوره، نمیتونن خودشون رو تأمین بکنن. دیگر از گروه ها زندانیانن که اینها قادر بر تلاش نیستن چون آزاد نیستن. خب اینا قابل ترحمن، زن دارن، بچه دارن، زندگی دارن، خرج خودشون هست، اینا رو هم باید بیت المال ادارشون کنه. دیگری از افراد کسانی هم که اسیرن که مسلمان رفتن جنگ کردن رو به اسارت گرفتن و یک گروه هم که قابل ترحمند مرده ها هستن، اونا هم کسی رو ندارن، دستشون از دنیا کوتاهه، مثلا بدهکارن، از دنیا رفتن، باید بازماندگانشون تلاش کنن این پدر رو مثلا از زیر دین در بیارن. و یکی هم سفها هستن، یعنی کسانی که ممکنه تن سالم داشته باشن ولی عقل سالم ندارن، تشخیص ندارن، خب اینا رو از همین راه باید تأمینشون کرد. خب اینا قشرای ضعیف زیر صفر جامعه هستن، اینا رو آیا باید رهاشون کرد به حال خودشون گذاشت یا اینکه باید ادارهشون کرد؟ بار این مسئولیت سنگین رو خدا به عهده کسانی میذارد که توان دارن، توان مالی، توان بدنی، توان فکری که این قشرها رو اداره بکنن، که زکات مصرفش همین است که البته در قرآن در سوره توبه میگید انما صدقات، زکات رو باید بدن به کسانی که فقیرند و مسکین. فرق فقیر و مسکین اینه، فقیر درآمد دارد کفاف نمیده، مسکین اصلا درآمد هم ندارد، آسمون جله. نار قرآن میفرماد که زکات باید بهشون داد. کسانی که قارمن، بدهکارن، کسانی که باید پولشون داد تا اینکه جلوی شرشون رو بگیریم که مؤلفت قلوب هم هست. بعضی خرج هست که فی سبیل الله در راه خدا، جاده سازی، پل سازی، امثال ذلک، اینا از درآمدهای زکات باید تأمین بشه. یا اینکه یک کسی ابن سبیل تو شهر خودشون امکانات دارد ولی اینجا اومده و چیزی نداره، خمونه باید کمکش کرد تا برد به وطن خودش برسد و خلاصه از کیسه خودش بخوره. اینا مصارف زکاته. اگر چنونچه اسلام اینا رو زیر نظر نداشته باشه تلف میشن، از بین میرن. خب اینا رو باید حفاظت کرد، حراست کرد. زکات رو خدا واجب میکنه برای اداره کردن این قشرهای آسیب پذیر جامعه. اون وقت قرآن میفرماد خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر نشید تا خودشون بیارن، باید بفرسی زکات رو ازشون بگیرن، چون به خاطر حب مال زکات به اینا چسبیده. کم آدم های پیدا میشن که با پای خودشون بیان مالیاتشون رو پرداخت کنن. بنابراین باید بفرسی، مأمور بفرسی انبار رو بگیرن ازشون، و این کارم پیغمبر میکردن. افرادی رو به عنوان مأمور زکات میفرستدن تو روستاها، جایی که مراسم برنامه چشت و زر بود، از اینا زکات رو بگیرن، مصرف این گروه ها بکنن. بنابراین این آیهی که در سوره مبارکه توبه خوندم، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، اولنی آدم ها رو از مرض بخل پاکشون میکنه که دیگه اینا زورشون نمیارد از مالشون بدن به فقرا. از نظر اخلاقی این حالت بخل ازشون دور میشه، میشه یک انسانهای سخی. و صل علیهم، در حق اینا دعا بکن، فان صلاتک سکن لهم. حالا که پول دادن یه خورده تلخشون شده، براشون سنگین در اومده، قیافاشون رو تو هم میکشن که از ما پول استدن. برای اینکه جبران این اوقات تلخشون بشه، پیغمبر در حق اینها دعا کن که دعای تو به اینا آرامش میده. این یک اجمالی از مسئله زکات. ولی مسئله زکات بحثای طولانی و مفصلی داره. اگر خدا عنایت کرد ما راجع به فلسفه زکات در هفته های آینده از دیدگاه قرآن صحبت میکنیم و عرض میکنیم که این عبادت هایی که خدا مقرر کرده چقدر برای انسان ها سودمنده که اگر رعایت نشه لطمش میخوره به جامعه و افراد ضعیف. حالا اگر خدا توفیق داد انشاءالله هفته های آینده روش بحث موثرتری میکنیم. صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. من قبلا تذکر میدم که چون ما وارد دهه اربعین حسینی شدیم و ایام سوگواری آقا ابا عبدالله است، به این مناسبت این جمعه و جمعه آینده یک مدداهی و ذکر مصیبتی اینجا میشه، یعنی بعد از این برنامه پرسش و پاسخ عرض شود که چند دقیقه ذکر مصیبت میشه به احترام آقا ابا عبدالله الحسین، خواهرها و برادرها تشریف داشته باشه. این نکته ای بود که خواستم قبل از اینکه سوالات مطرح بشه و بررسی بشه تذکر بدم خدمتتون. سوال کردن که خب کسانی که مشمول زکات یا خمس نمیشن ولی علاقمند هستن که مالشون برکت پیدا بکنه، آیا اگر چه اینها صدقات مستحب و یا هدیه به عنوان هدیه بدهند، این مثلا نافله نماز میمونه و همون خاصیت رو داره، یعنی باعث برکت اموالشون میشه، یا اینکه این برکت و زیاد شدن اموال که فرمودید فقط مال صدقات واجب هست؟ این رو جواب بفرمایید.
نخیر، هم صدقات واجب برکت ایجاد میکنه و هم صدقات مستحبی فرقی درش نیست و در حدیث هم دارد که المال یزکو بالانفاق، یعنی مال رشد پیدا میکنه به واسطه انفاق. یه نگفتن که چه مالی، فرق نمیکنه صدقات واجب یا مستحب تفاوتی نداره.
بله، اگر چه انسان خودش متوجه بشه که بخیله، چون اینم البته خیلی خوبه، یعنی گاهی آدم متوجه معایب خودش نیست ولی همین قدمی که پیش اومده و خودش متوجه شده و قبول کرده که بخیله، این خودش جای امیدواریه. اگر متوجه شده باشه، حالا برای این که برای رهایی از بخل چه برنامه‌ای شما پیشنهاد بفرمایید؟
از شما که این هم مثل بحثایی که در هفته های گذشته عرض کردیم تمرین لازم داره. مثلا امروز با نفس خودش مبارزه میکنه، مثلا میگم 10 تومن به یه فقیه میده و بعد هی روزانه زیادش بکنه تا مقداری که کم کم دستش باز بشه و آمادگی روحی برای انفاقای بیشتر پیدا کنه. اینم مثل بقیه عبادت ها احتیاج به یه چنین تمریناتی داره.
عرض به حضور شما که خب ما در ضمن این که داریم سوالات مطرح میکنیم سوالات جدید میاد، من برای این که رعایت نوبت بشه اینا چه دیرتر سوالاشونو میارن میذارم زیر که ایق بهشون نرسید، اونا چه زودتر دارن اول سوالاشون مطرح بشه. این عدالت حکم به اینه میکنه. عرض شود که سوال کردن که اون روایتی که از مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمودید. خب صلوات بفرستید. ماشاءالله علی محمد. بله، یکی از جاهایی که هیچ وقت نباید در او بخل بورزید صلوات بر محمد و آل محمد. بله، فرمودید که قوام دین و دنیا به چهار چیزه که یکی غنیون لا یبخل، اون سه تا دیگه شو دلشون میخواد که بیان بفرمید.
بله، فرمودن قوام دین و دنیا به اربعه، به عالم ناطق مستعمل علمه، و به جاهل لا یستنچف عن طلب العلم، و به غنی لا یبخل، و به فقیر لا یبی و آخرته و به دنیا. فرمودن که پایه های دین و دنیا رو چهار چیزه: یکی عالم، دانشمندی که اصطلاح هم میدونه و هم بیان میکنه و هم عمل میکنه، که به اصطلاح میدونی تو معاملات تجاری سه تا قوه هست. یه قوه ایست که به اصطلاح تولید میکنه، یه قوه ایست که پخش میکنه، یه قوه ایست مصرف میکنه. تو مسائل تجاری اینجوریه: عامل تولید، عامل پخش، عامل مصرف. فرض بفرمون که شیره، یه ده دامداری دارن تولید میکنن، یه دم اینا رو میگیرن میخرن پخش میکنن، یه دم مصرف میکنن میخورن. عالمی که هم عامل تولیده، یعنی علم رو روش کار میکنه و مسائل علمی رو میسازه مطرح میکنه. دوم این که قدرت گفتن داره که به وسیله زبانش نشر میده و پخش میکنه، این عامل نشره. و یکی هم خودش عمل میکنه که عامل مصرفه. عالم اینجوری اگه پیدا کردید، این قوام دین و دنیا یه پایش رو دوش اینه. دوم به آدمای جاهلی که اینا لا یستنکفان طلب العلم، نمیدونه ولی خودداری از یاد گرفتن هم نداره، این طرف اون طرف شب روز پا این سخنرانی پا اون منبر تو اون کتاب هی تلاش میکنه یه چیزی یاد بگیره. این دومیشونه. سوم غنی که بخل نداشته باشه، و چهارم فقیری که به خاطر دنیا دینش نفروشه. این هم خیلی مهمه، چون بعضیا خلاصه به خاطر فقر ممکنه خدای نخواسته اون معارف و مبانی دینیشون از دست بدن. اگر فقیری پیدا شد که دینشو اینقدر دوست داره که حاضر نیست با هیچ چیز مبادله کنه، اینا هم از اون مردمی هستن که قوام دین و دنیا یه پایش هم رو دوش این هاست.
سوال بعدی سوالی است که خیلی ها مطرح میکنن، من خودم هم از خیلی ها شنیدم، این مسئله گره زدن خمس و زکات به مالیات هست.
بله.
و این که آیا این مالیاتی که ما پرداخت میکنیم به دولت، این رو میتونیم پای زکات حساب کنیم؟ و یا این که البته سوال ایشون اینه، ولی این سوال به شکل‌های مختلف هم مطرح میشه، گاهی هم به صورت اعتراض هم مطرح میشه، چه خب ما اگه خمس و زکات میدیم پس چرا ازمون مالیات میگیرن؟ اگه مالیات میدیم چرا باید خمس و زکات بدیم؟ کجای قرآن گفته که هم خمس بدید هم زکات هم مالیات؟ این حالا اگه یه توضیح بفرمایید.
بله، حضورتون عرض کنم که علتش این است که در زمانهای گذشته حکومت‌ها با حکومت ها حکومت 100% دینی نبود، اونا رو میگفتن جائر و از حکومت ها جدا بودن. بعد اگر یه زمانی اتفاق افتاد که 100% حکومت شد حکومت دینی، بیش از اون مقداری که اسلام براشون مالیات تعیین کرده از مردم نمیگیرن، این وظیفه شونه، مگر اینکه ضرورت ایجاب بکنه. مردم یه نیازمندی هایی دارند که ناچارن از مردم مالیات بگیرن تا اون نیازمندی ها رو عمل کنن. یعنی الان اگر حکومت اسلامی بتونه تمام وجوهات شرعی مردم رو بگیره، زکات گندم رو بگیره، زکات جور رو بگیره، زکات چارپایان رو بگیره، به قدری درآمد از این مسیر پیدا کنه که تمام هزینه‌های مردم رو بتونه بپردازد، البته احتیاجی به بقیه مالیات‌ها نیست. اما اگر این خمس و زکات ها کفاف نمیده، هزینه‌های سنگینی به دوش دولت هست، میخواد قطار آهن بکشه، میخواد مثلا فرض کنید که مترو بکشه، هزینه‌هاش به قدری سنگینه که خمس و زکات کفافش نمیده. خب اینا به خاطر رفع نیازمندی‌های خود مردم از مردم میگیرن، مصرف مردم میکنن. ولی اگر حکومت 100% اسلامی بشه، خمس و زکات و امثال اینا و این حقوقات شرعی کفاف هزینه‌های مردم رو بده، لزومی نداره مالیات بگیرن، احتیاجی هم به مالیات پیدا نمی کنن.
سوال دیگر راجع به مسئله زکات و سادات هست که گفتن که آیا سید باید زکات بده یا معاف از زکات. ظاهرن سید فقط زکات نمیتونه بگیره، ولی باید بده تا اونجایی که من اطلاع دارم. ولی خب حالا این اگه فلسفهشم که خیلی فلسفهش جالبه که چرا به سید نباید زکات داد، آقا به فرمان خیلی خوبه.
البته این مطلب رو باید یه مقداری بازش کنین، چون که حضورتون عرض کنم که زکات اول گندم و جو و امثال اینا مال مردم میشه و یه دهم مال مردم رو باید بگیرن بدن به فقرا. بنابراین فقرا جیرخاری کیان؟ جیرخار مردم هست. خوز من اموالهم صدقه، پیغمبر از اموال مردم بگیر بده به فقرا. سادات به خاطر انتصابشون به پیغمبر از مال مردم نباید استفاده کنن، بلکه خودشون باید که یه اموال مستقلی به خودشون داشته باشن. ولذا در باب خمس میخونیم و علمو انما قنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا ولیتاما و المساکین و ابن السبیل. یعنی اون آقایی که درآمد مالی داره، یه پنجم مالش از اول مال خودش نیست. مثلا فرض بفرمایید یه تاجری داره کسب میکنه و حضورتون عرض کنم که یه درآمدی هم پیدا میکنه، من باب مثال عرض میکنم 1,000,000 اضافه داره، این 1,000,000 مالش نیست، 800 تومنش مالشه، 200 تومنش مال امامه، امام تو این مال با این آقا شریکه و لذا سر سال که شد حق دخالت تو این مال نداره. چرا؟ چون مشاعه. 200 تومنش مال امامه، مثلا 800 تومنش مال مردمه و تا امام رضایت نده اینا حق دخالت ندارن. پس فرق بین زکات و بین خمس اینه، خمس اون 5/1 که به امام داده میشه این مال خود امامه، مال مردم نی. اما زکات اینطور نی، مال مردم است، ده یکیش رو باید بدن به فقرا. این است که فقرا زیرخوار مردم هم، ولی امام زیرخوار مردم نیست، بلکه سهم خودشه، مال خودشه. و اصلا از اول این یه پنجم رو مردم مالک نمیشن به خاطر شرافتی که برای امام و اولاد پیغمبر هست.
بله، در مورد سکه هایی که به عنوان هدیه دریافت میشه، اگر این سکه ها چه به صورت کادو یا هدیه آوردن، اینها از حد نصاب زکات بیشتر بشه، آیا به اینها هم زکات تعلق میگیره یا هدیه از زکات معافه؟
در زکات هدیه معاف نیست، در خمس اونم بنابر بعضی فتواها معافه، ولی که در زکات اگر هدیه هم باشه، مثلا گندم رو کسی هدیه کرد مثلا، یا حیوان رو کسی هدیه کرد، اینا متعلق زکات هست و چیزی مثل خمس نیست.
بله، چون که شما در موقعی که بحث راجع به صدقات شد به مسئله ربا هم اشاره فرمودید و اون آیه قرآن که مقایسه صدقه و ربا بود، سوال کردن که آیا خرید، دو تا سوال هست، یکی این که سوال اول این است که خرید سهام بانک ها این هم جز ربا حساب میشه، و سوال دوم هم سود حاصل از سپرده های ثابت در بانک ها این ربا حساب میشه یا نه.
مصیبت بزرگی جواب دادن این مسئله. تمام روزا ما گرفتاریم، نمیدونیم هم چه خاکی به سرمون بکنیم، هم مردم رو بخواییم راضی کنیم، هم بانکا رو بخواییم راضی کنیم، هم خدا را. این خیلی کاری مشکلیه. من ها نمیدونم خدا را راضی کنم یا مردم ها، نمیدونم کدومشه. شما چی میفرمایید؟ اگه خدا را میخواییم راضی کنیم، هیچ کدوم از معاملات اینا صورت شرعی نداره. اگه مردم هم میخواد راضی کنیم، فتوا میدیم که اشکال نداره، هم نوشی جونی بانک و هم نوشی جونی مردم، نمیدونم چیکار کنیم. مصیبتیه. بله.
پس شاید یه سوال دیگه کردن که حد انفاق چقدره، یعنی آیا بی نهایت هم هست یا این که باید یه حدی نگرداشت، که ظاهراً صحبت شما می بود که نه، همه مال رو نباید انفاق کرد. و فرق معنای زکات با انفاق چیه؟
با چی؟
با انفاق. زکات با انفاق چه معنا، چه فرق؟
زکات یک مسئله 100% شرعی است، انفاق نه، یه مسئله عرفی نه، یعنی کاری اگه کسی به شرع هم نداشته باشه، از جیب خود یه چیزی رو به افراد میبخشه یا میده، این انفاقه. ولی اونی که بر مبنای دستور شرعی پرداخت میشه، اونا زکات. از اون طرف هم حدشو در قرآن مشخص کرده، فرماید که خطاب به پیغمبر اسلام، لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک لا تبسطها کل البسط و تقعد ملوما محصورا، نه کف دستت باز کن، هر چی هست بده که هیچی بر خودت نمونه، نه دستت به گردنت ببند که هیچی به کسی نده. حد وسط، این به اصطلاح عدالت رو در انفاق هم باید روایت کنه.